بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين
يا آيه در قرآن در سوره احقاف که نه روایت بسیار مهم از ائمه طاهرین نقل شده که این آیه تطبیق به حضرت حسین نقطه روایت من هر نقطه روایت رو دیدم نقطاش در تفسیر برهان در ده جلد بعضی از اون روایات در تفسیر نورالصقلین که خیلی تفسیر معتبریه پنج جلد این آیه‌ای که درباره حضرت حسین و حضرت صدیقه بود سالگی عبی عبدالله و حال تسلیم امام به پروردگاره چند تا دعا داره این آیه دعا مال حضرت سید و شهده هست که حالا من دقیق نمیدونم این آیه قبل از ولادت عبی عبدالله نازل شده یا بعد ولادتش در هر صورت آیه تطبیق به عبی عبدالله می ما آیاتی داریم در تورات در انجیل من اون آیات رو دیدم حضرت مسیح 600 سال قبل از ولادت پیغمبر موسی بن عمران شاید 4-5 هزار سال قبل از پیغمبر بوده یا کمتر یا بیشتر دقیقم نیست این تاریخ این آیاتی که در تورات موسی و در انجیل عیسی فقط تطبیق به پیغمبر فقط یعنی مصداق دیگه‌ای در این عالم نداره که در اون آیات خدا نشانه‌های پیغمبر رو بیان کرده هم یهودی ها می دونستن قرن به قرن هم مسیحی ها می دونستن وقتی وجود مبارک رسول خدا مبعوث به رسالت شد مسیحیان منصف که بیشتر بودن اینا طبق اون آیات که در انجیل بوده اومدن مسلمون شد از یهودیان خیلی کمتر اومدن و سلمون شدن. آدم های عنادار و لجباز و متکبر و توقعات شیطانی در اونها موج میزن. اندکی زمان پیغمبر مسلمون شدن که یکیشونم در جنگ احد شهید شد، یه یهودی که مسلمون شده بود ولی واقعا مسلمان نابی، مسلمان حقی، اهل گروه سعادتمندان واقعا جهان. در سوره اعراف خدا خبر داده که من خبر پیغمبر رو هم در تورات دادم و هم در انجیل. آیش هم اینه: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ، یعنی پیش مسیحیه و یهودی اونا میدونن، الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. یهودی ها و مسیحی ها داره زمان پیغمبر رو میگه، دقیق میدونم که من اوصاف پیغمبر رو هم در انجیل بیان کردم هم در تورات. من این مقدمه رو عرض کردم که به ذهنتون نیاد این آیه 15 سوره احقاف زمانی که نازل شده شاید ابی عبدالله به دنیا نیومده بود، یا اگه به دنیا اومده بود در سن خیلی کم. تعجب نکنید، آیه نازل میشه، اونی که تطبیق به آیه میکنه ممکنه 40 سال دیگه بیاد، ممکنه 6 قرن بعد بیاد، ممکنه 20 قرن بعد بیاد. ما در سوره بقره گفته هایی را از حضرت ابراهیم داریم که هم درباره قرآن و هم درباره پیغمبر اسلام. زمان ابراهیم تا زمان پیغمبر خیلی طولانی بوده، 6000 سال، ولی ما میبینیم هنوز پیغمبر و قرآن نیومده. ابراهیم هم از قرآن خبر میده هم از پیغمبر، بنابراین مشکلی نیست در تطبیق آیه 15 سوره احقاف در باره ابی عبدالله. یه جمله اون آیه اینه، یه جمله شد که امام حسین دعا میکنه و اصلح لی فی ذریتی، خدایا فرزندان منو برای اینکه دنیا و آخرت از اونها بهره‌مند ملکوتی و الهی بشن شایسته بدار. اصلح لی فی ذریتی، این اولاد ساده، این نعمت وجود اولاد خوب، و هر کی از این اولاد داره واقعا قدردانی بود، خدا رو شکر بود، به اون اولاد احترام بود، برای اون اولاد زمینه‌های معنوی بیشتری رو فراهم کرد، برای اون اولاد اگر امکان داره زمینه ازدواج سریعش رو فراهم کرد. سفارشات دیگه ای هم پیغمبر امیر المؤمنین ائمه طاهرین راجع به اولاد صالح دارند. خود برگردیم به اصل مطلب. یکی از حرام‌های الهی قصده. ممکنه من قاصد زمین باشم، قاصد باغ باشم، قاصد مغازه باشم، قاصد ملک باشم و ممکنه قاصد حق باشم، مثلا مهریه، پرداخت باشم، حالا هرچی تو عقدنامه نوشتن اندن استطاعه. وقتی که برای ممکنه میپردازم، زمانی که امکان فراهم شد، اگر خانوم بزرگواری، خانوم خانداری، غیر خانداری به شوهرش گفت الان امکانات برات فراهمه، مهریه منو بپردازم، این مهریه حق الهی در قرآن مجید هم اومده، پرداختش هم واجبه. این که میگن کی پرداخته تا حالا کی نپرداخته، این جمله شیطانی ابلیسی، این یه حق واجبی بر عهده شوهر. یه سفارشاتی درباره مهریه قرآن داره به شوهران، می‌فرماید زن را تحت فشار روحی جسمی قرار ندید، به نیت این که برگرده به شما بگه مهریم حلال، جونم آزاد، این مهریه حلال شده یه تحت فشار حلال نیست. این میشه نگه داشتن یه پول حرام. موسی بن جعفر میفرماید ما چند جور دوز داریم، چند جور. یکی که از نمازش بدوزه، من میشه از نمازم دوزی کردم، من وقتی میرم رکوع باید در رکوع آرام که شدن، نه در حال رفتن به رکوع. وقتی رفتم آرام شدن باید بگم سبحان ربی العظیم و به حمدی، هی رو که گفتم یه نفس بکشم از رکوع برم شد. اما اگه بگم کفوان احد در حال حرکت به سوی رکوع، بگم سبحان ربی العظیم، به حمدشم تو رکوع بگم هنو هی رو نگفتم بلند شم، این دوزی، نمازم باطل. چون یکی از واجبات نماز موالات، یکی از واجبات نماز ترتیب، یکی از واجبات نماز طمأنینه است. کسی که هم نماز بدوزی مثلا هم دو با سوره به سرعت با هم قاطی بکن و عربی هم دو سوره رو رعایت نکن، این مصحب جعفر می فرمد دوزی. یه مورد دوزی که حضرت می فرماید دوزترین دوزداره، دوزد این مورد دوزترین دوزدان مردیست که مهریه همسرشو در حالی که امکان براش فراهمه و همسرشم مطالبه میکنه نپردازه. ممکن است انسان از دنیا بره، تو وصیت‌نامه‌ش هم می‌نویسه به بچه‌هاش مهر مادرتون رو بپردازید و اونا نپردازید و روز قیامت سالم بیرون اومدن از دادگاه این دزدی خیلی کار مشکل، خیلی، یعنی قیامت تمام حقایی که بر عهده مردمه از مردمه باید پاک بشه. حالا یه وقت من قیامت به پروردگار میگم من ببخش، من نماز صبح خوابیدم بلند نشدم بخونم، ولی ظهر دو رکعت نماز صبح خوندم، حالا به خاطر اینکه بلند نشدم و نخوندم از من گذشت و پروردگارم راحت گذشت میکنه، ولی اگر حق مردم پیش من باشه پروردگار میفرماید این حق دیگران که پیش تو به من ارتباطی نداره، اگر حق من پیشت رو پرداخت نکردی عذر شده. اما من کاری به حق مردم ندارم، تو باید از حق مردم در این صحرای محشر پاک بشی. حق تربیت، پدری مادری اصلا محل به بچه نمیذارم که بچه با کی رفت آمد داره، با کی تلفنی ارتباط داره، کدوم مدرسه رفته، هیچ توجهی به رفت آمد بچه، به حق ادب بچه، به حق تربیت بچه، به حق دین بچه نمی کنن. این هم جز قاسبان دنیاست، قصد حق و قصد حق کار سنگینیه برشت، قصد حق گناه سنگین. یکی دوتا روایت هم براتون بگم، دوتا برم سراغ اولاد سالی. چه نعمتی پدر صدوق در قیمت صغرا به وجود مبارک امام زمان نوشت، یا دست یکی از این نمایندگان چارگانه امام که هنوز با امام مردم به وسیله نمایندگان رابطه داشتن، یاد نرسید از خدا بخواهید خدا به من اولاد عنایت کنه. امام زمان نوشتن از این خانومی که الان داری پروردگار بنای بچه دادن به تو رو ندارد، ولی خانومی هست اهل دیلمان حدود استان گیلان و رشت، خانومی هست اهل دیلمان، با او ازدواج کن. من از خدا خواستم از این خانوم فرزندی به تو بده، مؤمن، دین شناس و ارائه کننده دین خدا به مردم، که رفت این ازدواج رو انجام داد و همین صدوق به دنیا. این اولادیه که به دعای امام زمان به دنیا اومده و 300 جلد هم کتاب ده. یه کتابش از اون 300 تا خصاله، یکی از شاهکارهای صدوقه، خیلی کتاب مهمیه و به درد خانواده ها میخوره، را غیر از این که یه مبلغ دین، یه روحانی، یه واعظ اگه بخواد 10 سال منبر بی‌تکرار برم یه دونه کتاب براش دست، 10 سال که برای مردم دین رو بگه و منبرش هم تکرار نشه. این کتاب من واقعا خدا بهم محبت کرد، ترجمه کردم، امروز به من خبر دادم که از چاپ در اومده، ولی من خودم هنوز ندیدم، از قوم باید برام بیارم. درباره قصب صدوق از قول رسول خدا در این کتاب روایت میکنه. شما از هر اهل علمی که دلتون میخواد بپرسین، اهل علم ها، نه اونی که لباس خالی داره ولی علم نداره، از اهل علم از هر کدوم میخواین بپرسین که نظر فقهای شیعه به روایاتی که صدوق نقل کرده چیه؟ اونا جواب به شما میدن که روایات بی سند صدوق ارزش روایات سنددار بوده. یه وقت صدوق نوشته که انفضل ابن شازان، ان یونس ابن عبدالرحمن، ان محمد ابن مسلم، ان زرارت ابن اعین، ان حمران ابن اعین، ان ابی بصیر قال الصادق علیه السلام. اینو میگن روایات سند که 5 نفر، 6 نفر، 8 نفر قبل از روایت اسم راوی برده شده و همه راویان قابل اعتمادن، اسم روایت رو میگن روایت صحیحه، سند دار. بعضی روایات هم هست که صدوق سند بهش نرسیده ولی از بزرگان زمان خودش نقل کرده. قال الصادق علیه السلام، همین قال النبی علیه السلام، این سند نداره، ولی علمای بزرگ شیعه میفرمن روایات بی سند صدوق با سنددار هم وزن و قابل قبول. من برای کلینی اینو نگفتم، برای شیخ خرم آملی اینو نگفتم، اشیاء بزرگی رو در این عالم میشه کوچیک کرد که وزنش کم نشه و هویتش هم از بین نره، مخصوصا وزنش کم نشه. همه دانشمندان جهان میگن بله امکان داره، محال نی که ما یه شیء 30 کیلویی رو کوچیکش کنیم بشه یه سیر، بدون این که وزنش از 30 کیلو کم بشه. میشه اندازه یه گردوش کرد ولی 30 کیلو وزن. چجوری میشه اشیاء بزرگ و وزنش رو کم کرد؟ اینو جوانای عزیز دانشجو میدونن یا اونهایی که 11 و 12 رو خوندن که بنای وجود تمام موجودات عالم تشکیل شده از اتم. اتم هم یه دونش با چشم دیده نمیشه، بعضی از اتم ها رو زیر میکروسکوپ باید 5000 برابر کنن تا دیده بشه. اون 5000 برابر هم از 1/10 مورچه کوچکتر، وقتی 5000 برابر میشه کوچکتر. دانشمندان نوشتن، من چون با مقالات خارجی علمی خیلی سر و کار دارم، میگن اگر ما بتونیم فضای خالی بین الکترون اتم و هسته مرکزی پروتون و نیرون نیروتون رو ابن ببریم، نیترون و پروتون، فقط فضای خالی شو بگیریم، اگه این کار رو با کره زمین بکنیم، فضای خالی بین الکترون ها و نیترون ها و پروتون ها رو برداریم، کره زمین اندازه یه پرتقال میشه بدون اینکه وزنش کم میشه. یعنی میلیاردها تن وزن زمینه، اگر کوچیکش کنن اندازه پرتقال میلیاردها تن وزن، چون خلأ که جرم نداره، خلأ که سنگینی نداره، وزن نداره، خلأ خلأ. این معلوم شد. پیغمبر می‌فرمود صدوق نقل می‌کنه، اگر یه نفر اندازم میده پیغمبر یک وجب، بیشتر نه، میمت نه، یک وجب زمین مسلمانی غیر مسلمانی رو قصد کنه، یه وجب وصل به زمین خودش کنه، وصل به خونه خودش کنه، وصل به باغ خودش کنه، اون یه وجب رو از بالای سطح زمین تا عمق زمین خدا بیرون میکشه، به اندازه یه گردنبند میکنه بدون اینکه وزنش کم بشه، میندازه گردن قاصد، میگه آره برو جهنم، این زمین رو اینم من الان در قیامت زمین قصبی تو رو میخوام چی؟ مال خودت. الان زمین قصبی به چه درد مالک میخوره؟ مالک شاید یه آدم مؤمنی باشه که به اندازه کره زمین بهشت بهشت داده باشه، به چه درد میخوره؟ این زمینی که قصب کردی مال خودت و به صورت گردنبندم تو گردنشه، باید بره جهنم. جهنم هم که خدا میفرمد مرگی درش نیست، حرارت خورشید درونش 20 میلیون درجه است، جهنم چقدر درجه حرارتش بالاست. تو دعای کوهل امیر المؤمنین میفرماید شعله جهنم رو کل آسمان ها و زمین تا به تحملشون ندارد. این حرام، یه بخش حرام مربوط به دست معلوم شد. روایت خیلی وحشتناک. اگه من بترسم، چون بعضی ها اینقدر شجاع هم که هر گناهی رو بار میکنن و براشون هم مهم میبرن جهنم. معلوم میشه شجاع ترین شجاعان اینا هم. اما روایتی بود، دو نفر اومدن محضر پیغمبر عظیم الشأن اسلام، سر یک قطعه زمین اختلاف داشت. اون یکی میگفت شیش دونگ مال منه، اون یکی هم گفت یا رسول الله شیش دونگ مال منه. خب یه زمین شیش دونگی که بود دو نفر نمیشه، بعد نصفش کنیم میگیم سه دونگ مال تو سه دونگ مال نابا. اما هر دو ادعا داشتن که این شیش دونگ مال من. روایت در جلد 18 وسائل شیعه که 20 جلد و به دستور آیت الله العظمای بروجردی هم این کتاب چاپ شد. تنظیم این کتاب همون شیخ هور یا آموریه که روبروی پنجره فولاد اون طرف سن قبر داریم، پله میخوره دو ستون، مقبرم آینه کاری و قبرم زرینه. او 500 سال پیش این کتاب رو نوشته در جلد 18 کتاب. دوتاییشون هم محضر پیغمبر نشست. خب معلوم شیشتون که بوده دو نفر نیم، بود یه نفر. میدانید و اگه بعضی ها نمیدونن بدونن، علمی که خدا به پیغمبر داده بود در عناوین کتاب شریف کافی، علم ماکان و ما یکون و ما هو کائن، یعنی پروردگار عالم انقدر به این بندش محبت داشته که دانش ظاهر و باطن رو در این عالم به او عطا کرد. پیغمبر میدونه این شیش دنمون کدوماش میدونه، ولی خدا به او اجازه قضاوت نداده. خدا به پیغمبر اجازه قضاوت داده در صورتی که صاحب زمین سند مدرک شاهد عادل وصیت‌نامه پدر بزرگ داشته باشه، با این مدارک خوب زمین شیشتونگی مال آمیزا نبی. پیغمبر فرمودن من مأمور به حکم باطن نیستم. شما دوتا ادعا دارید این زمین شیشتون مال ماست، مدرک. قاضی که عالم به حقیقت نیست، قاضی تو دادگستری نشسته میبینه تو پرونده سند شیشتون گنچاق هست، امضای شهود هست، گرچه در باطن سند ساختگی باشه، دروغ باشه، ولی قاضی وظیفه داره مطابق مدارک حکم بده. من مؤمن نباید از دادگاه بیام بیرون سی تا فوش به قاضی بدم، مگه قاضی عالمه به باطن؟ قاضی در اسلام حکمش باید بر اساس شهود و بینات و مدارک باشه. یکی از این دو نفر مدرک ارائه کرد، یکیش خود پیغمبر اکرم باید بر اساس مدرک حکم بود. به اونی که مدرک ارائه کرد فرمود زمین مال توه، به اونی هم که مدرک نداشت فرمود در این زمین هیچ حقی نداری، جلسه تموم. بفرمود اونی که مدرک داشت و پیغمبر بود که زمین مال توه رفت، اونی که مدرک نداشت و ادعا داشت اومد از در مسجد بره بیرون، حضرت فرمود این حکم خدا بود و نگران نداشت. اونی که با مدرک ثابت کرد زمین مال منه، با این که هم مسجد رفت بیرون پیغمبر صداش کرد و بیا اومد، فرمود در واقع اگر این زمین مال تو نباشه و توی مش مدرک ارائه کرده که زمین رو من، ولی بدان اگر این زمین مال تو نباشه، یعنی این مدارک ساختگی باشه دیگه، یعنی مغز مطلب اینه، اگر این زمین واقعا ملک تو نباشه، میدونی من چه حکمی درباره تو کردم؟ خیلی وحشتناک. میدونی چه حکمی کردم؟ انما انما، این جمله رو یادتون میمونه، من آروم میخونم. انما عجزی علیک به قطعت من النار، من به یه قطعه از زمین جهنم برای تو حکم کردم. باید میخوای بری برو، میخوای زمین رو برداری بردار، اگه واقعا زمین داوری شده مال توه که هیچ، اما اگر مال تو نیست، من در پیشگاه خدا با حکمی که کردم زمین مال توه، سند یه تیکه جهنم رو به نام تو کردم. قسم نکن ما رو که فردا میخوام به اندازه قدمون و به اندازه حجم بدنمون توی چاله بندازن و یه نیم ساعت هم سر قبرمون باشن و بعدم بیان توی یکی از این رستوران ها گرونترین چلو کباب و بخورم، زن و بچه و برادر و خواهر، برم صرف نمی کنه. به خاطر خودمون، به خاطر زن و بچه‌مون آلوده به حرام بشیم، حرام قصدی، آلوده به حرام بشیم، حرام حقی. خیلی که آدم با دست خودش بره جهنم واقعا برای هیچ و پوچ، برای هیچ و پوچ. que limousi dans ce sanguin ou cri du sang. Les dents et zéna de courant blanc habillé, cri du sang. Zéna de courant blanc d'un از گریه وقت خدا حافظی با امی عبدالله آرامش نداشت. امام فرمود خواهر، پدرم، مادرم، برادرم، جدم همه پیش از من از دنیا رفتن، حالا نوبتی من. گفت حسین جان، بله من یادم جدم از دنیا رفت، دلخوشی من به پدر و مادرم بود، مادرم رفت دلخوشیم به بابام بود، بابام رفت دلخوشیم به امام مجتبی بود. شما الان داری میری به من بگو من به کی دلخوش بشم؟ ولی بالاخره باید میرفت همیم بود. امام با ذوالجناح حرکت، اما روی ذوالجناح یه نیمخیز شد، برگشت طرف خیمه ها، دید خواهر پیدا شدیست. نباید به این زودی زینب به خیمه رسیده باشد. بعد گشت دید رو زمین افتاده. پیاده شد، سر خواهر رو به دامن گرفت. من بچه بودم یادم، به شما هم یادتونه، هر که قش میکرد یک کاگل نمدار میوبردن جلو بینیش یا آب میوبردن میپاشیدن، کاگل که نبود آبم نبود. چنان ابی عبدالله عشق ریخ، عشق رو صورت زینب، چشمشو باز کرد. عزیز دلم پشو برگرد خیمه. گفت چشم. ابی عبدالله دوباره حرکت کرد، زینب کبران تا دم خیمه اومد اما تو نرفت، همین جوری داشت میدان رو نگاه میکرد، جاده رو نگاه میکرد. کجا رفتی؟ که رفت از دیدم دل، به دنبال غمت منزل به منزل. کجا رفتی که خونم خورد هجران؟ کجا رفتی که کارم گشت مشکل؟ الا ای هم نشین من کجایی؟ نمی پرسی چرا حال من و دل؟ به دریایی فکندی خیشتن را، کزان موجی نمی آید به ساحل. از اینجا به بعدش رو صریحاً از قول امام زمان بگم، تو خیمه دید آرامش نداره، تحمل نداره، تاب نداره. بلند شد حرکت کرد به طرف میدان. امام زمان میگه زن و بچه هم دنبالش با پای برهنه، در حالی که موهای سرشون رو میکندن، به سر و صورت لطمه میزدن. همه وارد میدان شدن، وقتی رسیدن دیدن و شمر و جال سنحل آسد بگیرن. الهی اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و خانواده و نسل ما عنایت کن. هر چه شر و بدی از خوبان عالم دور کردی از ما دور کن. خدایا به ما و به چشم ما لیاقت دیدار امام عصر رو با نزدیک کردن فرجش عنایت کن. خدایا مرگ و حیات ما رو مرگ و حیات محمد و آل محمد قرار کن. خدایا به حقیقت حضرت صدیقه کبرا، حقیقت امیر المؤمنین ما رو از هر حرامی حفظ فرمود. خدایا شوق در عبادت رو در ما زیاد کن.